بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة على اعدائهم و منکری فضائلهم و مناقبهم و غاصبی حقوقهم و ناصب العداوة لشیعتهم و محبیهم من الحین الى لقاء یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال الله تبارك وتعالى في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم: هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ خداوند تبارك وتعالى وجود همه ما را متنور به انوار ولایت و محبت اهل بیت عصمت و طهارت علیهم الصلاه و السلام خاصه حضرت بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ان شاء الله که خداوند تبارک و تعالی این جلسه را امروز را بر همه ما موجب خیر و برکت و نور قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یکی از امور مهمی که ما و اکثریت مردم در جامعه ایمانی منظورم هست، بقیه مردم رو خیلی کاری نداریم، کسی که شیعه نیست یا مسلمان نیست یا دینی نداره فعلا محل صحبت نیست، همین جامعه مؤمنین و خوبان و مذهبی ها، یک مطلبی که بسیار بسیار مهم هست ولی در این حال بسیار مورد غفلت هست، این هست که عده زیادی از افراد در زندگیشون و برای زندگیشون هدف ندارند، هدف مشخص معین، هدف واضحی ندارند. به طور کلی کار خیر، کار خوب، عبودیت و بندگی خداوند به طور کلی سوال کنی مطرح می شود، یا انسان از خودش سوال کنه میگه هدف من چیه؟ آدم خوبی باشم، به کسی خیانت نکنم، مثلا وظایف بندگی خودم رو نمازی، روزه‌ای، چیزی هست انجام بدم. این منظور ما نیست، اینها اهداف عمومی و کلی است، مثل دعاها. در دعا اگه دقت کنید گاهی خدایا حوائج دنیا و آخرت ما را برآورده بفرما، این یک حاجت کلی است، دعای کلی و عمومیه، این غیر از دعای خاصه. دعای خاص یعنی دقیقاً در ارتباط مثلا با مسکن من یک حاجتی دارم این برطرف بشه، میشه دعای خاص. ادعیه اهل بیت رو هم نگاه کنید، هر دوش مطرحه، فراوان، رزق خاص میخواهم، حاجت خاص، حج میخواهم امسال مثلا، یک دعاهای خاصه، یک دعاهای عمومیه، خدای جمیع حوائج جمیع مؤمنین را مثلا برآورده بفرما در دنیا و آخرت، اینا کلیه. همینطور اهداف هم همینطوره، ما یک اهداف کلی داریم، یک اهداف خاص داریم. اهداف کلی یعنی که آقا شما هدفت چیه؟ میگه هدف من که آدم خوبی باشم، بنده خدا باشم، عاقبت به خیر از دنیا برم مثلا، این هدف کلی است. وجه العواقب و امورنا خیرا، عاقبت امور ما ختم به خیر بشود. اصلح لی شأنی کله، خدای همه شؤونات وجودی من را اصلاح کن، که همین ادعیه میتونه به عنوان اهداف هم باشه دیگه. هدفه، هدفم چیه؟ هدفم اینه که همه جوانب وجودی من اصلاح بشه. خیلی خوب. ادخلنی فی کل خیر ادخلت فیه محمدم و آل محمد، خدایا مرا در هر خیری که محمد و آل محمد را داخل کردی مرا هم داخل کن.
حالا اون خیرات چی هست نمیدانم، کلی دعا کردم. ممکنه از من سوال هم بپرسن هدف تو چیه، بگم هدفم اینه من مورد رضایت امام زمان باشم. تعابیر قشنگیه اینها، خوبم هست، درستم هست، اما کافی نیست، چون اینها اهداف کلیه. اهداف خاص در شرایط خاص معنا پیدا میکنن. خیلی خوب، رضایت امام زمان بسیار خوب، اما الان در زندگی من رضایت امام زمان در چیست؟ الان با این شغلی که من دارم، با این خانواده ای که من دارم، با این تمکن مالی که من دارم، با این آبروی اجتماعی که من دارم و و و شرایطی که دور من هست، الان رضایت امام زمان در چیست؟ با این امکانات و نعمتهایی و شرایطی که خداوند برای من مهیا فرموده است، خب حالا من باید وارد کدام یک از خیرهایی بشوم که پیغمبر و اهل بیت پیغمبر وارد اون خیرات شدند؟ وظیفه اصلی من چیست؟ هر انسانی معمولاً، هر انسانی در این عالم دنیا خاصیتش اینه، تا وقتی دنیا دنیاست خاصیتش اینه، از لوازم ذاتی دنیاست. هر انسانی، حتی امام معصوم، حتی حجت خدا، وقتی تنزل میکند به لباس بشری در این عالم دنیا و اعراض دنیا به او تعلق میگیرد، هر انسانی معمولاً یک دو هدف اصلی و محور اصلی داره. هر انسانی همینه. ما نمیتوانیم در این عالم دنیا وارد همه خیرات بشویم و همه را به قوت و با اولویت اول وارد بشویم، نمیشه. شما اگر حج مشرف شدید، تو اون مقطع زمانی کربلا نمیتونید برید. اگر کربلا رفتید، دیگه خدمت به پدر و مادر نمیتونید بکنید. چرا؟ چون ما در بند مکان و زمانیم. عالم دنیا عالم محدودیت هاست. وقتی به سمت مشرق میروی، از مغرب دور میشوی، خاصیت دنیاست. وقتی از آسمان به سمت آسمان میری، از زمین فاصله میگیری، دیگه خیراتی که رو زمینه نمیتونی انجام بدی، خیرات آسمانی باید انجام بدی. مشرق خیرات مشرقی، مغرب خیرات مغربی. فردی میگه آقا من میخوام، مثال میزنم، برم در کسوت اهل علم، زندگیم در این مسیر باشه، دیگه شما نمیتونی تجارت بکنی، با هم جمع نمیشه. حالا بعضی میگن آقا روحانیت هم باید کار کنه. نمیشه، نمیشه چنین چیزی، شدنی نیست، طول تاریخ هم نشون داده. میگه آقا اصحاب اهل بیت کار میکردن، اصحاب اهل بیتی که کار میکردن، اونایی که کار میکردن به فقاهت و به جامعیت اونهایی نبودن کار نمیکردن، خاصیتش. میگه حضرت امیر کار میکرد، من درس کردم حضرت امیر لازم نبود وسائل شیعه حفظ بکنه، 10 دور وسائل شیعه از اول تا آخر بخونه. چه مقایسه ای؟ امیرالمومنین اهل بیت مگر نیاز به تعلیم و تعلم دارن؟ مگه وقت میذارن برای این موضوع؟ اینطور نیستش که. امام معصوم جامعیت داره، در زندان باشه یا در کرسی خلافت باشه و حکومت باشه، برای او فرقی نمیکنه. حضرت امیر اصلا چاه بکنن، نخلستان درست بکنن، در منزل باشد، در کرسی حکومت و قضاوت باشد، برای حضرت فرق نمیکنه. حضرت وقت نمیذاره علم یاد بگیره، علم در سینه اوست. ما یک روحانی، یک اهل علم، خاصیتش دنیاه. شما اگه میخوای وقت بذاری روزی 10 ساعت که باید وقت بذاره یک کسی که میخواد امروزه فل جمله علمی پیدا بکنه، بتونه از دین دفاعی بکنه، حرفی چیزی بفهمه و منتشر کنه، باید روزی 10 ساعت وقت مفید بذاره. خواب و رفت و آمد و دستشویی رفتن و غذا خوردن، اینا همه که حذف بشه، 8 ساعت الا 10 ساعت باید مفید کار علمی کنه. سن و سال هم نداره، تا آخر باید همین باشه. علوم روز میاد، مسائل روز میاد، اینا همه باید به روز رسانی بشه. مسائل مشکلاتی هست بالاخره. هی نمیتونه بره سر ساختمون زمین بسازه، کشاورزی کنه، فلان، نمیتونه این کار رو بکنه. اگر هم این کار رو کرد، مطمئن باش که از اون علمش کم میشه، نمیتونه اونجا، دنیاست. اگر کسی گفت من میخوام با مالم خدمت کنم به امام زمان علیه السلام، میخوام تجارت کنم، کسب و کار کنم، تمکن مالی پیدا کنم، کار کنم، این دیگه نمیتونه عالم دین بشه، نمیشه این... با هم جمع نمیشه، باید بره کار کنه. کار کردن وقت میگیره، محدودیت زمانی داره، مکانی داره، فکر انسان مشغول میشه. شما نمیتونی فکرت هم مشغوله مسائل شبهات روز و مسائل علمی و دقایق علمی و پیچیدگی ها و ظرافت های احادیث و روایات و اینها باشه، هم ذهن درگیر فلان پروژه اقتصادی خیلی سنگین کلان باشه. نمیشه، این اتفاق دنیاست دیگه. به خاطر همین که ما داریم میبینیم در ائمه علیهم السلام هم همین بوده. امام حسین علیه السلام کمترین تعداد حدیث که امروزه به دست ما رسیده و در مجامع حدیثی ما ثبت شده از امام حسین علیه السلام، کمترین تعداد حدیث، یعنی کل احادیث اهل بیت سرشماری شده، دقیقا آمار داره هر امامی الان چند حدیث دارد که به ما رسیده. حالا البته این آمارها نمیتواند دقیق باشد، ولی فی الجمله دقیقه، ولی دقیق دقیق نمیتونه، چون یک حدیث خودش ممکنه 5 تا حدیث حساب بشه. مثلا میگن امام صادق علیه السلام، مثال میزنم، میگم مثلا 15000 حدیث داره حضرت امروز در دست ما، مثال ممکنه این 15000 طور دیگه یک سرشماری بشه، بشه 20000 تا، بشه 17000 تا، ولی اجمالا بیشترین حدیث از امام صادق هست، کمترین حدیث از امام حسین است، بعد از امام مجتبی علیه السلام، بعد از امام هادی هست، حدیث کمی به ما رسیده. خب اما بیشترین تاثیرگذاری در جهان شیعه مال چی است؟ مال امام حسین. نمیشه که امام حسین علیه السلام در دنیا هم کرسی گفتار و حدیث و تکلم و نشر ظاهر دین را به عهده بگیرد، هم نشر باطن دین را. نمیشه. او ابا عبدالله هست، اما ابا عبدالله باطنی است. علم و معرفت و هدایت را با روش سری و معنوی منتشر می کند امام حسین علیه السلام. لازمه این کار و این هدف و این پروژه، لازمش اینه شما 9 سال 10 سال امامت سکوت کنار، بعد کربلا اسارت، با همون 10 روز 20 روز موضوع کربلا اون هدف اتفاق می افته. لازمه این که امام صادق علیه السلام این پروژه، این پرونده رو به دست گرفتن که احکام دین رو تعلیم بدن، از توحید و نبوت و ولایت و اعتقادات و اخلاق و احکام و اجتماعیات و فردیات، و لازمش این است که حضرت مطلب بفرمان، حرف بزنن، تکلم کنن. نمیشه امام علیه السلام برن در زیر زمین منزل در قفل کنن، یا در قله کوها برن، یا در شهرهای خلوت برن. نمیشه، باید در مدینه باشن، باید در مرکز اسلام باشه، باید در اون زمانی که بنی امیه ضعیف میشه، بنی العباس میخواد روی کار، باید در اون زمان قرار بگیره حضرت. نمیتونیم بگیم آقا یا امام صادق شما هم اظهار معجزات زیاد کن، هم در مدینه ای که همه ناسبی هستن باشه. نمیشه، در بین نواسب که نمیشه هی اظهار اعجاز کرد. لذا شما میبینید بیشتر معجزه از امیرالمومنین آشکار میشه، چون وصل به پیغمبرن، اوائل اسلام، معجزات پیغمبر هنوز زنده است، جا داره در بین مردم. حضرت امیر برای اثبات حقانیت خودشون بیشترین چیزی که استفاده میکنن اعجازه، معجزات گوناگون نشون میدن از خودشون. اما دیگه امام صادق برای اثبات حقانیت خودشون و برای رسیدن به اون هدفی که دارند نمیشه معجزه نشون بدن، فضا دیگه مهیا نیست، عالم دیگه پذیرا نیست، آثار عکس میگذارد، اثر منفی میگذارد، این پرونده و این هدف به نهایت نمیرسد. باید چیکار کنم؟ باید حرف بزنن، فرمایش بفرمان. لذا امام صادق ظاهر می شود به صفت صدق، صادق، همه اهل بیت صادقن، همه اهل بیت صادقن به نهایت صدق. اما چون یک ظهور مهم صدق در کلام و حضرت آشکار شدن به کلام، این صفت برای امام صادق بیشتر جلوه می کند، اثر می کند، آشکار می شود، مردم هم این رو متوجه می شن. چرا این مثال رو زدیم؟ میخوام بگیم ائمه علیهم السلام که امام بودن و حجت بودن و الگو بودن و چنین و چنان، در آن واحد به قول بنده، حالا به قول معروف، یعنی با یک دست دو وسیله رو بردارن، سه وسیله رو بردارن، چهار وسیله. ادخلنی فی کل خیر ادخلت، این چه جور ادخالیست؟ این ادخال فعلی ظاهری بیرونی نیستا، خدای من رو در همه خیراتی که اهل بیت تو در اون داخل کردی منم داخل کن. نه، یعنی بالفعل همین الان تو همین بازه زمانی دنیا من همه اون خیرات برای من اولویت بشود، اول بشود، من همه رو دست بگیرم انجام بدم. این نمیشه، اون به نیته، مرا داخل کن در همه خیرات با نیته، با حقیقت وجودی مرا وارد کن، نه با فعلم. مگه من میتونم الان امام حسین رو خدا وارد کرده در جهاد اون شکلی، اون مدلی، میشه منم داخل اون بشم؟ گذشته زمان جهاد نیست دیگه. الان امام صادق را وارد کرده در همین حدیث گفتن زیاد، من میشم وارد اون بشم؟ نه، اون زمان تمام شد، امروز باز شکل دیگری داره. انبیا هم همین بوده، نمونه های قرآنیش فراوان، نمیخوام وارد بشم چون اصلا بحث میره در یک فضای دیگری. حضرت موسی، حضرت خضر نمونه واضح قرآنیش. حضرت موسی وظایفی دارد، حضرت خضر وظایفی دارد. حضرت موسی تورات بر او نازل میشود، تورات را تبلیغ میکند، نبی اولوالعزم است. بعد از نزول تورات و الواح و چنین و چنان زحمات در اواخر عمر عرضه میدارد بار پروردگار را یکی از اون عباد صالح تو میخوام به من نشون بدی. اواخر عمر، اواخر کار، حضرت خضر معرفی میشن، طبق اون جریان میرن و میبینن عجب، یک افراد دیگری خداوند دارد، اینا وظایف دیگه ای دارن، اصلا مدل روش کار اینا اصلا متفاوت با ظاهر شریعته، بر یک اصول و مبانی دیگه اینا مشی میکنن. اولیای سری ان، انبیای سری ان، باطنی ان، یه کار دیگه دارن، بدون بیانه حکم میکنن، بدون تقیه انجام میدن، بدون شاهد و یمین و قسم و چنین قتل انجام میدن، حد جاری میکنن، ناآشنای مردم هستن، معروف نیستن اصلا، یه کارهایی انجام میدن، یک سیستم های امنیتی خدا داره روی زمین اونا. در روایات داریم، اگر مورد سوء استفاده قرار نگیره این روایات خیلی خوبه، هر امامی در بصایر درجات صفار قمی است، امام صادق علیه السلام فرمود هر امامی حداقل 313 نفر از ابدال و اوتاد و عباد صالح و نقبا و نجبا و بزرگانی هر امامی داره و به وسیله اونها کارهاشو انجام میده. امام زمان علیه السلام هم دارن، همه ائمه دارن. خب حالا یک کسی مرجع تقلیده، یک کسی فلان مؤسسه فقهی اعتقادی کلامی رو زده داره کار میکنه، یک کسی القدیر مینویسد، یک کسی ابقات الانوار مینویسد، یک کسی بهار الانوار مینویسد، همه دارن خدمت میکنن به دین، اما باز یک افراد دیگری هستن کارهای دیگری میکنن اصلا. حالا چه کارها میکنن بماند، گفتم اگه واردش بشیم یه فضای دیگری هستن اصلا. اونها جنگشون متفاوته، صلحشون متفاوته، عباداتشون متفاوته هست، نه در اصول عبادات ها، نه که نماز نمیخونن، نه نه روش هاشون متفاوت، اصلا ما خبر نداریم اونا دارن چی کار میکنن، یه تکالیف دیگری دارن که اصلا بوش هم به مشام ما نرسیده. اونا مثلا مسئول افکار افرادن، کلن متمرکز رو افکارن، باید فکرها رو شناسایی کنن، نیتها، اهداف، انگیزه، بر اون اساس باید کار کنن، تصرفات تکوینی میکنن. اونا کسای دیگه ای هن، کارهای دیگه ای دارن. چرا اینطوره؟ خب همون کسی که نائب خاص امام زمان هست در دوران عصر غیبت صغرا، فتوا هم بده به مردم. چرا فتوا رو از قم به حسین ابن روز سوال نوشتن فرستاد قم، سوال ایشون فرستاد قم، گفت فقهای قم باید جواب بدن، شما خود جواب بده. نه، این دنیاست، اینجا وظیفه من حسین ابن روز این مقداره، این پروژه، این هدف، این پرونده است، همه کارو که من دست نمیگیرم یه نفری انجام بدم. آقایون از ائمه مثال زدم کوتاه، از انبیا مثال زدیم، از شیعیان کامل هم مثل همین نقبا و نجبا و اینها و نواب خاص امام زمان مثال زدیم، تا علمای ظاهری مثل مرحوم علامه مجلسی و غیره، اینها هم به در لفافه مثال زدیم. از این عرصه‌ها بیایم پایین، بیایم تو عرصه خودمون، ما هم همینه داستانمون، نظام عالمین، ملائکه هم در ضمن همینه ها، حالا اونم بگذاریم، ملائکه هم می‌بینی هر ملکی وظیفه خاص خودشو داره، کار منهم قیامون لا یرکعون، منهم رکوعون لا یسجدون، منهم سجودون لا یرکعون. بعضیا فقط قیامه، بعضیا رکوعه، بعضیا سجده است، بعضیا باران فقط، بعضیا موکل به اعمال هستن، بعضیا فقط در کربلا در حرم ها هستن، بعضیا کاملترن، کاملترن. همون ملائکه مقربن، بازم وظیفه ای ان، حاملین عرشن، اینا دیگه به کرسی کار ندارن، اینا به آسمان کار ندارن، فقط عرش. جبرئیل فقط وحی، میکائیل فقط چیز، اسرافیل هر کدوم موکل به یک امری از امور، موکل به همه امور نیستن، یک نفر فقط در این عالم موکل به همه امور هست، تازه اون بزرگوار هم در ظهور دنیاویش بازم به جامعیت نیامد، در رجعت به ظهور میاد به کامل، فقط شخص شخیص حضرت خاتم الانبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. فقط این بزرگوار رو خداوند طوری آفریده که جامعیت کامل در همه عوالم دارد. باز هم در ظهور بشر یک اعراضی میاد. بگذریم. اینا مثال بود. ما هم همینه. ما هم هر کسی باید نباید غفلت کنیم از این موضوع. غفلت کنیم خیلی خیلی خسران داره. ما باید جایگاه خودمون هر کسی بشناسه. خودش، زنش، بچهش، زندگیش، اموالش، ثروتش، جایگاهش، سنش، سالش، استعدادش، سابقه خانوادگی، سابقه شخصیش، رزومه. این رو باید هر کسی بشناسه. من کی هستم؟ رحم الله امرأ ان عرف قدره. امیرالمومنین دعا کردن. فرمود خدا رحمت کند عبدی را که جایگاه خودش را بشناسد. اندازه خودش رو بشناسه. من کی هستم؟ به تعبیر یکی از علما اینطور میفرماید که خیلی خیلی برد کرده، سود کرده کسی که بفهمه خدا او را برای چه آفریده. آقا شما رو برای علم آفریدن، برای تجارت آفریدن، برای خدمت رسانی به خلق آفریدن. ببین چه صفتی در تو قویه که خیلی راحت انجام میدی، خیلی بی دغدغه، بی تکلف است و صادر میشه. خدا تو رو برای اون کار آفریده. با همون به دین خدمت کن. اگر بری سراغ کارهای دیگه از این موضوع میمانی، اونها رو نمیتونی انجام بدی درست. ببین خدا تو رو برای چی آفریده، چه کاری راحت با عشق، با علاقه از تو به راحتی صادر میشود. البته نه یعنی که انسان شهوات نفس خودش رو مخلوط کنه. از من معصیت خیلی راحت صادر میشه، دنیا پرستی خیلی راحت صادر، نه انگیزه های شیطانی و وساوس نفسانی و دنیوی. نه، در امور اخروی ببین به کدوم یکی علاقه بیشتر داری. اون محور وجود توه. خدا تو رو برای اون کار آفریده، برای اون جهت آفریده. شما میبینید هر کار بکنید مردم رو، آقا شما بیاید همه توی چاپ کتاب کار کنید، نمیکنه. یه نفر فقط دوست داره شام بده تو مجالس ها، هر کار میکنه میگه فقط شام. خوبم هستا در یک نگاه کلان کلی خوبه. تو طلبهای علوم دینی هم همین، حالا در همه اقشار که مثال بزنیم، آقا فقط احکام میگه، اصلا علاقه داره به احکام، رساله ها رو حفظ کنه، اختلاف فتاوی رو حفظ کنه، این مرجع اونو میگه، این یکی دیگر، آقا فقط اخلاقه. نه اینکه بقیه علوم کار نمیکنن ها، ولی محور وجودش علم اخلاق، اصلا اخلاقیه، وجودش اخلاقی. هر کارش کنه، آقا اعتقادات مهمتره، تفسیر قرآن مهمتره، مثلا شبهات پاسخ بدی مهمتره. نه، من همین علم اخلاق نمیتونه. خب این با همین چیزی که درش قرار باد خودش رو بشناسه. اگر این فرد مسیرش رو عوض کنه بره به سمت دیگه، اون سمت هم نمیتونه انجام بده. از اینی هم که خدا اینو برای این آفریده بود و امکانات رو در اختیارش گذاشته بود، محروم میکنه خودشو. غرض این که ما هر کداممون فردی و شخصی باید اون اهداف خاص زندگی خودمون رو پیدا کنیم در قبال دین، در قبال امام زمان، منظورم این جهت هست، در قبال امام صادق علیه السلام. وظیفه من در قبال مکتب و مذهب امام صادق، مذهب حقه جعفریه اثناعشریه، وظیفه من چیه؟ از دست من چه کاری برمیاد؟ اصحاب سید الشهدا رو ببین، شب عاشورا، حالا حداقل 72 نفر الا 100 خورده ای نفر، 140-145 نفر در روایات. در شب عاشورا یک کسی دور خیمه ها قدم میزنه، یک کسی دنبال امام حسین رفته، یک کسی در حال عبادت، یک کسی در حال غسل، یک کسی در حال مذاکره علم، هر کسی یه جوری، همه یه طور نیستن که. هر کسی یه کاری میکنه، هر کسی یه طور، یه وجودش یه نوعیه، به یه شکلی شکل گرفته. همه با هم روز عاشورا بگیم ما میخوایم بریم آب بیاریم، نه، اصلا حالشون هم این نبوده. شما از اصحاب امام حسین کدومی که آمدن بگن آقا ما بریم آب بیاریم؟ میبینن خیمه آتش، نه، یکی دنبال حور و قصوره. امام سجاد فرمود درجات داشتن. خصیصین از اصحاب امام حسین حالشون متفاوت بود روز عاشورا با بقیه اصحاب امام حسین که جز اون خواص نبودن. میگفت خیلی خوشحالم. چرا؟ میگفت میخوام برم سراغ حورالعین، الان اونجا وایستادن. هدف تو این فاز بوده. شب عاشورا حضرت فرمود برین، هر کسی یه طوری حرف زد، یک ادبیات. چرا؟ اینا اون واقعیت‌های وجودی متفاوته، هر کسی باید واقعیت وجودی خودش رو بفهمه. حالا این بحث خیلی سخت، اگه بخواد باز بشه و توضیح داده بشه نیاز به این است که یک نفر یک نفر هر کسی بره پیش عالمی بزرگی حکیمی و خودش هم خودش رو فکر کنه، قشنگ کنکاش کنه خودش رو، من کجا هستم الان، کی هستم، دارم چه کار انجام میدم برای دین، چه وظیفه‌ای دارم، چه با این امکاناتی که خدا به من داده من باید چه کار بکنم، هرز نرم، ضایع نشم، به بطالت نگذره. روایات متعدد داریم این در موضوع مال ظاهری فرمودن، ولی همه نعمت ها همینه، فرمودن اگر یک درهم در مسیری که خدا از تو خواست خرج نکنی باید خرج کنی، خرج نکنی حتما اون یک درهم در مسیر یا معصیت یا مسیر هرز، یعنی مسیری که فرمود لا یعجر، اجری نمیبری، از بین رفت. این مثل خمس و زکات و واجبات دینی، کسی در صله رحمش یا اطرافش یا همسایش فردی از فقیر نیازمند، این وظیفه شرعیش اینه به این کمک کنه، نمیکنه به هر دلیلی. فرمود این مبلغ مالی که میخواستی به اون کمک کنی، این مبلغ مال یا در مسیری خرج خواهد شد که اجر نمیبری، یا در مسیری خرج خواهد شد که معصیت است. روایات متعدد داره، ولی اگه در مسیر خودش خرج کنی برکات فراوان میاره با خودش. لذا در روایت زکات، زکات واجب تو کتاب زکات وسائله، فردی میگه اگر من مالم میخواد به حد زکات برسه اینو تبدیل کنم، چون میدونید طلا روش زکات میاد دیگه، به حدی که برسه، منتها به شرطی که طلا طلای چی باشه، وجه رایج جامعه باشه، نه مثل سکه های الان، نه مثل طلاهایی که به عنوان زینت استفاده میشه، طلایی که به عنوان زینت هست یا طلایی که سکه هست مثل الان که وجه نقد جامعه نیست، محل مبادلات تجاری عرف جامعه نیست، این زکات برش تعلق نمیگیره. کسی مثلا 400 تا سکه هم داشته باشه زکات بهش تعلق نمیگیره. آمد خدمت امام سوال کرد، گفت من اگر طلا دارم داره به حد چی میرسه آقا؟ زکات میرسه. اینو تبدیل کنم به زینت، مثلا گردنبند و علنگو و گوشواره و خلخال و اینجور چیزا بشه بدم همسرم استفاده کنه برای فرار از زکات، تعبیرش همینه که زکات ندم، برای اینکه زکات ندم این تو خمس گاهی این مسائل میشه، برای اینکه خمس ندم فردا مثلا سال خمسی میه، اینجوری کنم اونجوری کنم، حال زکات هم همین. گفت این کارو حضرت عرض کرد که میتونم این کارو بکنم آقا؟ حضرت فرمود میتوانی بکنی. خیلی نکته جالبی ها، گوشه کنارهای حدیثای اینا، حضرت فرمود میتونی این کارو بکنی، لا بأسه، اشکالی نداره، اما بدان اون خیراتی که از دادن زکات به تو میرسه خیلی بیشتر از خیرات این کارته، یعنی حتی در بین خوب و خوبتر، شما خوبتر رو که باز رها کنی باز یک سری خیرات محروم میشه. فرمود اون برکاتی که از دادن زکات به خودت و خانوادت و نسلت و اینا میاد سمتت خیلی بیشتره از اینی که میخوای ازش فرار کنی ندی، میخوای اینقدر طلا ندی که زکات نداده باشی، از یه چیز داری در میری دیگه، یه نگرانی هست، یک مسئله‌ای هست تو وجودت، اون نگرانی میفرماد بیشتر با دادن زکات برطرف میشه. نگاه تو عوض کن، مثل که در روایت فرمودن اذا املقتم فتاجروا الله بالصدقه، نه تاجروا الله بالتکنیز، کنز جمع کنید، اگر تنگ دست شدی فرمود با خدا تجارت کن، صدقه بده، نه اینکه جمع کن نده، بده. نگاه تو عوض کن، اگر میخوای از این تنگ دستی نجات پیدا کنی صدقه بده، پولدار میشی. یکی از آقایون میگفت، اون به تجربه میگفت ولی خب روایات فراوان داره، فردی بود خیلی تمکن مالی زیاد داشت، استادی بود و میرفت در دانشگاه درس می، خود ایشون به بنده گفت، گفت من سر کلاسام جلسات آخر کلاس همیشه به اون افرادی که میان اون موضوع رو بهشون درس بدم میگم اگه میخواید پولدار بشید، پولدار زیاد برید کربلا، خاصیتش اینه، در راه امام حسین پول خرج کنی برمیگرده، خاصیتش اینه. ولی نگاه ما نگاه چی نباید باشه؟ نگاه دنیوی نباید باشه. یه معادلات معنوی پشت کار هست، ما خبر نداریم. یه قوانین معنوی بر عالم حاکمه، بخواهیم یا نخواهیم حاکمه. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ عبدالحسین واعظ‌زاده که از مجتهدین مسلم نجف و شاگردای مرحوم آیت الله خویی و غیره بود و اینا، به رحمت خدا رفت، ایشون میگفت میگفت ما به تجربه، سنش بالای 90 سال بود شاید، میگفت به تجربه دیدم، میگفت کسانی که روزه میخونن برای امام حسین و ذکر مصیبت میکنن تمکن مالی خوب دارن، به تجربه میگفت دیدم، ولی کسایی که منبر میرن اینا همیشه در فقر بودن. منبری ها میگفت همیشه در نجف و جای دیگه، فقط منبر میره گفت در فقره، ولی کسی که روزه میخونه پولدار میشه. گفت خاصیت امام حسینه، برای امام حسین خرج کنی، کار کنی، خدمت کنی، برمیگرده. در همین دنیا فرمود برمیگرده. خاصیتش و زکات و خمس و کار مالی همین. قرار از این، حالا بحث ما اینا نبود. اگر در اون جهتی که خدا، حالا این مال دنیوی بود، زکات بود، بقیه نعمتهای خدا هم همینه، نعمتی خدا به من داده برای مصرف شدن در یک جهتی، اگر در اون جهت مصرف نکنم، مثلا خدا استعداد داده به من، بیان داده، آبرو داده، وجهه داده، رو حرف من حساب میکنن افراد. کی داده اینو؟ خدا داده. میتونه به یک لحظه آبروی من بره، کسی دیگه رو من حسابی نکنه، تمام بشه، کسی دیگه نگاه هم به من نکنه. به من آبرو دادن، رو حرف من حساب میکنن، با حرف من مبالغ جابجا میشه، معاملات، تجارت اتفاق با حرف من، رو حرف من حساب. اگر این قدرتی که، نعمتی که خدا به شما داده رو در راه دین، در اون مسیری که باید خرج کنی، خرج نکنی، در مسیرهایی خرج خواهد شد که یا معصیت خواهی کرد به وسیله اون حرفهای تو، اعتبار اجتماعی تو، یا در مسیر هرز میره، به نفع دنیا نیست، به نفع دینت نیست، نفعی برات نداره، از بین میره، این امکانات از بین میره. پس یک موضوع خیلی مهمی که ما اگر میخوایم خدمتی به حضرت صادق علیه السلام بکنیم، که باید بکنیم، وظیفه ماست، باید، ما نسبت به امام زمان ما مکلفیم. قفوهم انهم مسئولون، روز قیامت نگه میدارن، آیه قرآنه، نگهشون دارید. با سوال بشه ازشون چه کار کردی، عمر تو کجا خرج کردی، جوونی تو کجا خرج کردی، پول تو کجا خرج کردی، سلامتی تو چه کار کردی، امکاناتی که بدی. قفوهم، بعد از چی سوال میکنه؟ امام رضا علیه السلام فرمود خدا کریم تر از اینه که از 4 تا برنج و گندم و اینو سوال کنه. خدا سوال میکند از این که این برنجی که به تو دادیم، گوشتی که به تو دادیم، که خیلی ها امروز نمیتونن بخرن بخورن، شما راحت میری میخری میخوری، خوردی نوش جانت. برای مؤمنه، کل دنیا یه لقمه گوشه دهان مؤمن بشه کمشه، بخور کیف کن، ولی در راه ما از اون انرژی هایی که برات آمد استفاده کردی یا نه؟ لذا فرمود قفوهم انهم مسئولون عن ولایتنا، نگه میدارن، ریز ریز نعمت رو سوال میکنن که در ارتباط با ولایت چه کار کردی، در ارتباط با امام زمان و امام صادق و امیرالمؤمنین چه کار کردی. از تو سوال نمیکنن چرا خوردی، خوردی نوش جانت، لباس خوب چرا پوشیدی، جنس خوب تنت کردی، تنت کن، مال توه، نعمت های دنیا آفریده شده اصلا برای مؤمن. سخر لکم ما فی الارض جمیعا، کل زمین رو ما اصلا برای شما آفریدیم، همه زمین مال تو، کل این آسمان های هفتگانه و زمین های هفتگانه هر چی هست اگه دستت اومد مال تو. فرمود ما کان لنا فهو لشیعتنا، فرمود هر چی مال ماست مال شیعیان ماست، برید بخورید کیف کنید با موازین شرعی. اما سوال هم میشه، سوال نمیشه چرا خوردی، چرا لذت بردی، نه، سوال میشه که خوردی، کیف کردی، از این حال نشاطی که برات ایجاد شد، لذتی که بردی، در ارتباط با امامت چه کار کردی. تو موظفی، مکلف، همه ما، هر کس تو هر جایگاهی هست، هر چی تازه بره بالاتر، کار سختتر و پیچیده‌تر و تکلیف سنگین‌تر میشه، ظریف‌تر میشه، نسبت به امام صادق چه کار کردی؟ حالا من میخوام بدونم چه کار کردم. میشه بدون هدف سردرگم؟ مثلا نمیتونم محاسبه کنم خودم رو بعد. یکه به قاضی میرم، راضی هم برمیگردم. چون نمیدانم هدف من چی بوده، وظیفه من چی بوده، جایگاه من در کجا بوده است. وقتی خودم رو هم محاسبه میکنم، خیلی هم راضی برمیگردم. میگم به، من خیلی هم آدم خوبی بودم تو این 20 سال، 30 سال، 10 سال، 50 سال. خیلی هم وظایفم رو انجام دادم، الحمدلله. مثلا احساس ضعف و کمبود نمیکنم. بس هر مؤمنی باید خودش رو بشناسه، جایگاه خود، زمان خودش رو هم باید بشناسه. امروز یکی از ارکان این دنیایی که درش هستیم، بخواهیم یا نخواهیم، فضای مجازی. ما با این فضای مجازی نسبت به امام زمان و دینمون مکلفیم، موظفیم. با تکلیفمون روشن کنیم جهت نشر دین، به جهت خدمت به دین و و و در جهت بالعکس دینم داره از همین طریق به ما حمله میشه. جهاد یکی از ابعاد مهم جهاد امروز در همین فضای مجازیه. امروز دیگه فقط این که آقا کتاب بنویسه یک عالم و اجازه چاپ بگیره و چاپ بکنه کافی نیست. حق چاپ محفوظ است، کسی کپی نکنه از روی این کتاب، فلان نکنه، ندزده. این حرفا گذشت. باید پی دی افش رو منتشر کنی تو دنیا، وردش هم منتشر کنی، قدرت جستجو و سرچ هم بدی که هر کس خواست تو 100 جلد کتاب تو جستجو بکنه بگی 4 تا کلمه میزنه جستجو کنه. علم و انحصاری کنی نمیشه، باید منتشرش کنی. باید پخشش کنی. باید از جلوه های ویژه استفاده کنی، از تبلیغات استفاده کنی. امروز میخوای یه دونه کلیپ تصویری 2 دقیقه‌ای 3 دقیقه‌ای بسازی، اینو باید زیرنویس کنی به زبان انگلیسی، به زبان عربی، به زبان اسپانیایی و و و. باید این کارو بکنی. گذشت اون زمانی که یک روحانی بیاد توی روستایی 10 سال 20 سال 30 سال کنار اون مردم بیسته، اون 100 نفر 200 نفر 800 نفر 2000 نفر رو هدایت کنه و تمام. این تمام شد. همون روستاها امروز همه موبایل دارن، ماهواره دارن، فلان دارن، چی دارن. دشمن داره از طریق همون موبایل دستش فکرشو کنترل میکنه، کامل داره کنترلش میکنه. وارد کدوم سایت شده، چند دقیقه وارد شده، این روستا، این شهر، این کشور، میل این اهل این روستا به چه سایت هایی هست، قشنگ کنترل میکنن. ما خوابیم، کامل کنترل میکنن. فلان اقلیم، فلان منطقه، فلان شهر، فلان روستا، اینا جوونهاش، پیرمردهاش، زنها تو کدوم سایت ها میرن، تو کدوم گروه ها عضون. چند دقیقه در کدوم سایت هن، دارن چه کار میکنن، چند دقیقه چه فعالیت علمی میکنن، همه برای اونا معلوم. اونا جنگ دارن میکنن، بیدارن. ما چی؟ ما دلمون خوش کنیم، مثلا فرض کنید به یک منبر، نمیگم بده، خوبه، هر مقداری انسان یک قدم هم برای اهل بیت برداره خوبه، اما نه اینکه کافیه، نه اینکه وظیفه ما انجام دادم، اینطوری نیست. خواب داشته باشه انسان، خوراک داشته باشه، راحت زندگی کنه، دغدغه نداره طرف، این از تشیع خیلی دوره. نمیگم شیعه نیست، خیلی پرته از ماجرا. کسی که راحت آزاد باشه داره زندگیشو میکنه، نه غمی داره، نه دغدغه‌ای داره، نه نگرانی داره، خیلی راحت، الحمدلله همه چی مهیاست، داریم کارمون انجام میدیم. اینطوری نیست. جهادها و جنگهای سنگین داره تو دنیا انجام میشه در حوزه امور دینی و ما دقیقاً مستقیم مسئولیم. همه ما، همه تک تک شیعیان مؤمنین، همه مسئولن. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به صراحت حضرت فرمود، به صراحت فرمود، نص مطلب وضوح، کلکم راع و کلکم مسئولون عن رعیته، همتون شما راعی هستید، یعنی رهبرید، همتون، همه زیر دستی دارید و نسبت به اون زیر دست، یعنی اون امکانات، یعنی اون شرایط، یعنی اون اهداف، یعنی اون چه از دست تو برمی آمد، همه مورد سوال واقع خواهید شد. هر کسی در حد خودش، مرجع تقلید در حد خودش، مجتهد در حد خودش، استاد حوزه و دانشگاه در حد خودش، تو صدا و سیمای فلان چی، هر کی هر مقداری هر چیزی که داره، به همون اندازه مورد سوال واقع میشه. اینطور نیست که راحت بریم راحت بیایم، کار به این طرف نداشته باش، کار به اون طرف نداشته باش. خیلی الحمدلله ما بی حاشیه زندگی میکنیم و خیلی زندگی خوب و آرامی هم داریم، نه کسی از زندگی ما خبر داره، نه ما به کسی کار داریم، آسته برو آسته، این خرفرا نیست. از اون طرف کار دارن با ما، ما با کسی کار نداریم، ولی از اون طرف خدا با ما کار داره. این دنیا یه مقطع کوتاهیه، 50 سال 60 سال 20 سال 30 سال جولانی میدی میری، اونور ادامه داره، سوال میشه. این زندگی پس از زندگی رو پخش میکرد، همین بود دیگه، سوال میشه، ریز ریز مسائل سوال میشه. چرا این شغل رو انتخاب کردی؟ چرا این کار؟ چرا این منشی رو انتخاب کردی؟ چرا در این راه خرج کردی؟ در اون راه نکردی؟ چرا تو این راه رفتی نرفتی؟ خندیدی دوستیات دشمنیات؟ همه سوال میشه. ما تا وقتی که هدف خودمون رو مشخص نکنیم ببینیم در چه راهی میخوایم خدمت به دین کنیم. گفتم کلی نباید انسان در این موطن و موضعی که داریم صحبت میکنیم انسان نباید کلی گویی کنه. هدف چیه؟ هدف من خدمت به دینه. نه این کفایت نمیکنه، این که باید باشه، خب هیچی، خیلی هم خوبه. خدمت به کدوم بعد از ابعاد دین؟ کجا تو میخوای خدمت بکنی؟ به کجای دین؟ خودتو باید بشناسی، ظرفیت خودتو بدونی. شما از دستت کار کامپیوتری برمیاد، تایپ برمیاد، ویرایش برمیاد، سندیابی برمیاد، طراحی سایت میتونی انجام بدی، تدوین صدا و تصویر میتونی بکنی، شما چه کار میتونی؟ کتاب میتونی چاپ بکنی، امکانات مالی میتونی در اختیار بذاری، حمایت بکنی، چه کار میتونی؟ در حوزه نشر کتاب، چاپ کتاب، انتشار کتاب میتونی کار کنی، برپایی مجالس میتونی کار بکنی، کدوم بخشش چه کار میتونی بکنی؟ باید جای خودت رو در لشکر امیرالمومنین یا امام حسین یا امام زمان جای خودت رو پیدا کن. میخوای مشک آب بیاری، میخوای نیزه درست بکنی، شمشیر تیز بکنی، میخوای هوای پشت صحنه رو داشته باشی، کدوم کار از دستت برمیاد؟ و البته عاقلانه انتخاب کنی ها، با سرعت. آن این بحث دیگری است باز، که انسان برای انتخاب اون هدف بسیار باید با دقت و هوشیارانه عمل کنه. چون اگه شما هدفت رو انتخاب کردی دیگه به سمت اون هدف میخوای حرکت کنی دیگه، میخوای تنظیم کنی زندگی تو. هدف یه خورده جابجا باشه، مسیر دیگه جابجا میشه. یه خورده اشتباه کنی، یه قدم عقب بذاری، تمام مسیرت یه قدم عقبی، همیشه یه قدم حسرت خواهی خورد. میتونستی کار بهتر کنی، کار ضعیفتر رو انتخاب کردی. میتونستی بیشتر خدمت کنی، کمتر خدمت کردی. بنز رو خریدی ولی رفتی باش مسافرکشی میکنی. و مسافرکشی خوبه، ولی با بنز آدم نمیره مسافرکشی. کار دیگه بود. شما توانایی داشتی، هزار تا مثال میزنم، طلبه تربیت بکنی. آمدی کلاس اول دبستان داری ریاضی درس میدی. اون کارم میتونی بکنی. 20 سال آقا چه کار هست؟ معلم ریاضی کلاس اول دبستانم. خیلی خوبه، اول دبستان ریاضی داره دیگه، درسته؟ خیلی خوبه، نه اینکه بده، ولی از تو کار خیلی بیشتری برمی آمد. تو میتونستی تیسوشان تربیت کنی، مثال میزنم. هدف را اگه یه خورده انسان جا به جا تعیین کنه، یه خورده با موازین دینی با علما چک نکنه، انسان تطبیق نده، سوال نکنه، دقت نکنه، سری انسان نباید سرعت بورزه در انتخاب هدف، در شناخت خود. گفتم باید هر کی جایگاه خودشو بشناسه. در شناخت خود نباید انسان سرعت بورزه. من چیم، کیم، برای چی آفریده شدم، اینا سریع نیست، این یک بحث دیگریه. ولی بالاخره باید شناخت، هر کسی باید خودش و ابزارش و امکاناتش رو بشناسه، هدفش رو معین کنه. وقتی معین کرد دیگه لا یلتفت منکم احد و امزو حیث تؤمرون، دیگه به چپ و راست نگاه نکنه، فقط به اون هدف نگاه کنه و به سمت اون هدف حرکت کنه. فقط این که امیرالمومنین در نهج البلاغه به اصحابش در جنگ ها میفرمود چشماتون رو تنگ کنید، دندوناتون رو روی هم فشار بدید، پاهاتون رو به رکاب محکم کنید، حرکت کنید. این جهاد همش همینه، زندگی باید اینطور باشه. هدفتو مشخص، چشمات رو ریز کنید، هدف رو دقیق به اون نگاه کن، دیگه این طرف اون طرف نگاه نکن. دندونات هم محکم کن، یعنی عزمتو جزم کن. وقتی انسان برای کاری عزمش جزم میشه، ناخودآگاه در بدن این شکلی خودشو نشون میده، دندانای آدم محکم میشه روی هم، پاهات هم در رکاب، چون برای حرکت نیفتی در راه. از اینجا هدف رو ببین، مسیر رو شناسایی کن، فقط به سمت هدف حرکت کن. این در جهاد ظاهری فرمود حضرت دستور دادن، در نهج البلاغه است. نمیدونم چی حضرت هم بود، از و نوازه جکومی همچین تعبیری. در زندگی دنیا و در بقیه جهادها و در بقیه حرکتها و سیر و سلوک ها هم همینه. ما باید هدف خودمون رو معلوم کنیم تا دیر نشده. هر کس تو هر سنی هست، تو هر مقداری هست، به اون سمت حرکت کنه. بعد حالا باید جلساتی باز انشالله صحبت هایی بشه که اون هدف چیه، بهترین هدف چی هست، تو چه فازی. امروز گفتم باز سری نگیم بهترین هدف چیه امام زمان، این جواب نیست. چه جور خدمت به امام زمان، چه روشی، کجا، پیش چه کسی، اینا دقیق باید همه مشخص بشه. علم روانشناسی روز هم همینو میگه، همین NLP و مسائل اینطورم. من البته نرفتم کلاسش، ولی خب گاهی بالاخره میشنویم از این ور اون ور، اونا هم همینو میگن، درستم هست. میگه هدفت باید جزئی دقیق مشخص باشه، یعنی اهداف کوتاه مدت، بلند مدت، میان مدت و مشخص دقیق. بعد باید این زمان بندی باشه، یک سال رفتیم جلو، رسیدیم یا نرسیدیم، اشکال کار کجای کار بود، چرا نشد. بعد این کارو البته خیلی مطلب بعد از این موضوع میاد. بعد باید اجتماعات شکل بگیره، اخوت ها باید شکل بگیره، برادری ها باید شکل بگیره، بر محور یک فرد باید حرکت بشه، نوعا اینطور یک نفر باید حرف آخر رو بزن. اینا مسائل بعدیه، ولی ضوابط و قوانینی داره، باید بر اون محور حرکت کرد تا انشالله بتونیم روز قیامت به حضرت زهرا سلام الله علیها، به پیغمبر اکرم امیرالمومنین عرض میکنیم که ما بالاخره یه قدمی برداشتیم، سعی کردیم کاری بکنیم، حالا ولو به اندازه اون قطره آبی که اون پرنده در منقارش گذاشت که بیاره در آتیش حضرت ابراهیم بریزه، بالاخره این کار از دست ما برمیومد، انجام دادیم، بتونیم جوابی بدیم انشالله که در اون روزی که قفوهم انهم مسئولون، در اون روز ما انشالله شرمنده نشیم و پاسخ خوبی داشته باشیم، بیان کنیم انشالله. خداوند تبارک و تعالی بصیرت ما، نور ما، علم ما، معرفت ما رو انشالله روز افزون بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.